ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه 4 آبان ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی خواهم کرد. در صف نخست این همکاران امیر پوری است. اجازه بدید با اون چیزی که هیچ چیز تا به حال برون پیشی نگرفته شروع کنیم، تازه ترین خبرها.
ممنونم از الهی روانشاد عزیز و سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. پس از چند ساعت انتشار خبر در مورد هک شدن سامانه سوختگیری، وبسایت نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، حمله سایبری به سامانه سوختگیری پمپ‌های بنزین را تایید کرد. به گزارش وبسایت نور نیوز، جزئیات این حمله سایبری و منشأ آن در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی منتشر خواهد شد. مدیر سامانه هوشمند سوخت مسعود رضایی هم میگوید با توجه به لایه‌های مختلف سامانه هوشمند همه جایگاه‌های کشور از چرخه خارج شدند. درباره هک شدن تابلوهای دیجیتال شهری در کرج و اصفهان و نمایان شدن جمله خامنه‌ای بنزین من کو بر آنها، اما هنوز هیچ یک از مقام‌های مسئول و رسانه‌ها توضیحی ندادند. مقامات رسمی ارتش اسرائیل گفتند که ایران در صدد استقرار پدافند هوایی در نزدیکی مرز اسرائیل است و تلاش کرده تا هواپیماهای جنگی اسرائیل را هنگام بمباران سوریه ساقط کند. دو رسانه اسرائیلی این خبر را با استناد به اظهارات مقامات ارتش و ساعاتی بعد از آخرین حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه منتشر کردند. در این گزارش ها نام مقامات نظامی اسرائیلی ذکر نشده، اما آمده که آنها سمت رسمی دارند و هشدار دادند که ایران برنامه استقرار پدافند هوایی در عراق و لبنان و تجهیز متحدان خود در این دو کشور به پهپادهای تهاجمی را نیز در دستور کار دارد. یک نظامی ارشد اسرائیلی هم گفته تا چند سال پیش جنگنده های اسرائیلی آزادانه در سوریه عملیات بمباران انجام میدادند، اما در 3 گذشته بیش از 1100 موشک ضد هوایی علیه این جنگنده ها از سوریه شلیک شده است. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبان روز گذشته 156 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 9000 نفر اعلام شده است. بنابر این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125500 نفر میرسد. نهادهای مستقل از جمله سازمان نظام پزشکی در ایران آمارهای واقعی کرونا را چند برابر آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت میدونند. اما در هر حال طبق آمارهای وزارت بهداشت تاکنون نزدیک به 31 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار دارند. و سازمان ملل در گزارش تازه‌ای هشدار داد که بر اساس تعهدات فعلی دولت‌های جهان در مورد کاهش انتشار گازهای آلاینده، میزان گرمایش زمین به 2.7 درجه بالاتر از دوران ماقبل صنعتی خواهد رسید. این در حالی است که گزارش قبلی سازمان ملل در ماه اوت از 1.5 درجه افزایش گرما در 2 آینده سخن گفته بود. کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی که از یک شنبه آینده در شهر گلاسکو آغاز می شود برای تعهد جدیتر دولت ها به کاهش گازهای آلاینده و مهار گرمایش زمین شاید آخرین فرصت باشد. گزارش سازمان ملل می گوید با افزایش دمای زمین، فجایع طبیعی مانند سیل، آتش سوزی جنگل ها و گسترش کویر و صحراهای جهان نیز افزایش خواهد یافت. همچنین سازمان ملل می افزاید اگر تمام کشورهای جهان به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است بتوان گرمایش زمین را در حد 2.2 درجه مهار کرد. ممنونم از همراهی شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از امیر پوریا شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. موسیقی حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در ایران و نمایان شدن پیام خامنه‌ای بنزین ماکو بر بیلبوردها. در واکنش به مخالفت‌های شدید با غربالگری جنین در ایران، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت میگوید طرح غربالگری مانع توسعه جمعیت نیست.
این نگاه ایدئولوژیک مقامات نظام در برخورد با واقعیت اجتماعی و منابع محدود جامعه ایران هیچ ارزش علمی و واقعی نداره و طبیعتاً باید در اون تجدید نظر جدی به عملیات.
جاوید رحمان از وضعیت حقوق بشر در ایران و آمار بالای اعدام‌ها به شدت انتقاد کرد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه امروز از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر ایران خبرهایی به گوش رسید، به دلیل آنچه که اختلال در سامانه هوشمند سوخت عنوان شده بود. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا به نقل از همایون صالحی، رئیس انجمن کانون جایگاهداران سوخت، از حمله سایبری به پمپ بنزین‌های ایران خبر داده بود، خبری که اندکی بعد بدون هیچ توضیحی حذف شد، اما بالاخره و در نهایت به هر طریق ممکن تایید شد. در همین حال تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب شده در سطح شهر تهران منتشر شد که همزمان با اعتراضات آبان ماه بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که خامنه‌ای بنزین ماکو. اجازه بدید که با کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا امیر رشیدی همراه بشیم و در این باره از او بشنویم. آقای رشیدی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام میکنیم و توضیحات بیشتر در مورد این حمله سایبری رو از شما بشنویم.
سلام به شما. عرض شدش که این حمله سایبری در واقع به پمپ‌های بنزین صورت گرفت و نکته جالبی که در این حمله سایبری بود، شماره تلفنی بودش که در واقع اون مانیتورهای کوچکی که در دستگاه‌های پمپ بنزین هست نشون داده می‌شد که این در واقع شماره تلفن دفتر آقای خامنه‌ای بودش. ما پیش از این در واقع نمونه دیگری هم داشتیم که از این حمله استفاده شد، از این شماره تلفن استفاده شد موقعی که یک سیستم هک شده و اونم هک سیستم‌های راه آهن بود. اونجا هم زمانی که این سیستم هک شد، این شماره تلفن نمایش داده شد و در واقع اینطور گفته شدش که هکرها این پیغام رسوندن که مسئولیت این ماجرا در اعتراض به اقداماتی است که دفتر آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم احتمالاً میشه اینطور نتیجه گرفت که این دو حمله توسط یک گروه صورت گرفته. اما برای اینکه بیشتر مطمئن باشیم یه مقداری وقت بیشتر نیاز داریم تا اطلاعات بیشتر به دست بیاریم.
اون اطلاعاتی که از زندان اوین هم منتشر شد، تصور میکنید که فیلم ها و تصاویری که از شکنجه و آزار زندانیان منتشر شد، فکر میکنید با همین گروه هکری در ارتباط باشه؟
من بعید میدونم اون مرتبط باشه به همین ماجرا، ولی در واقع این رو من تصور میکنم که مشخصاتی که داره میتونه مشخصات یک دولت خارجی باشه. بازم تأکید میکنم ما همچنان اطلاعاتمون بسیار بسیار اندک هست و شاید مثلا اطلاعات بیشتری تا یه روزای آینده منتشر بشه تحلیل رو تغییر بده. اما هک هایی که در واقع در زندان اوین صورت گرفت و اون ویدیو منتشر شد، اون بیشتر به نظر میومد که یک هک واقعی نباشه و بیشتر در واقع یک جور درز دادن اطلاعات باشه. بازم تأکید میکنم این تحلیل ها در واقع از روی اطلاعاتی هست که ما به شکل عمومی بهشون دسترسی داریم. اگر که اطلاعات دیگه‌ای باشه در واقع ما دسترسی نداریم بهشون.
آقای رشیدی، گفتید دولت خارجی، آیا از دیدگاه شما این کار یک گروه هکر دولتیه یا هکرهای متفرقه؟
ببینید، به مختصات این حمله به شکلی هستش که آدم میتونه در واقع احساس بکنه یک دولت پشتش هست. اما اینکه آیا یک دولت به شکل مستقل خود اون دولت داره اقدام میکنه یا گروه‌هایی در واقع توسط اون دولت استخدام شدن یا به اصطلاح میگن اسپانسر شدن که این کار انجام بدن، اون رو نمیدونیم. اما من میخوام همینجا این رو تأکید بکنم که این حمله های اخیر، تمام این حمله های سایبری که صورت میگیره، نشان از این دارد که در واقع ایران در حوزه امنیت سایبری دچار ضعف های خیلی عدیده‌ای هست و به جای اینکه به این ضعف ها توجه بکنن، تمرکز مقامات ایرانی در واقع روی سانسور، قطع اینترنت، طرحهایی مثل طرح صیانت هست. احتمالاً از همین بهانه ای به دست میگیرن تا بگن که اگر ما اینترنت ملی داشتیم، یادمم طرح صیانت داشتیم، چنین اتفاقهایی نمیافتاد. با اینکه ما میدونیم حتی این شبکه ها اگر اینترنت هم قطع باشن، باز هم در واقع امکان هک در اونها وجود داره.
خب حالا واکنش شما به صحبت‌های فرمانده کل سپاه که گفته پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های سایبری داشتیم، یا گفته غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل که گفته پاسخ هر کشوری که به ما حمله سایبری کند رو می‌دهیم همزمان با این حملات سایبری، چه می‌تونه باشه؟
والا من نمیدونم اینا چطور میخوان پاسخ بدن و چه کاری میخوان انجام بدن. شاید مثلا در گذشته خب ایران، هم اسرائیل، عربستان سعودی، آمریکا اعلام کرده بودن که حمله های به زیرساختاشون شده و اون منشأ اون حمله ها رو ایران دونستن. شاید منظورشون چنین پاسخ هایی باشه، ولی واقعیت این هستش که ایران باید بپذیره که در حوزه امنیت سایبری، حمله های سایبری در واقع ضعف خیلی بزرگی داره و دلیلش هم میگم تمرکزی هستش که اینها در واقع روی سرکوب آنلاین داره. همونطوری که شما میبینید بارها و بارها اعلام میشه مثلا اسرائیل میاد اسنادی رو از ایران میدوزه میبره بیرون نشون میده، در مقابلش ایران چه کار میکنه؟ در مقابلش ایران فعالین مدنی رو زندانی میکنه، در مقابلش به خبرنگارها و فعالین مدنی اتهامهایی میزنه که شما امنیت ملی رو از بین بردین یا مثلا با دولت خارجی کار میکنی، سالها زندان هستن و هیچ کدوم اینها صحت نداره. همین مسئله داره در واقع در دنیای اینترنت هم رخ میده. تمرکز آقایون به جای این که بر این باشه که امنیت زیرساختهای حیاتی کشور، شما ببینین شما موافق دولت باشین یا نباشین، وقتی نتونین بنزین بزنین زندگی شما در واقع دچار اختلال میشه. به جای این که تمرکز بر این باشه که زندگی مردم راحت تر بشه، دسترسی مردم بیشتر بشه، تمرکز بر این هست که سانسور آنلاین بیشتر بشه، اینترنت قطع بشه. و این رویه اگر ادامه پیدا بکنه، من نمیدونم چه پاسخی خواهند داد یا میخوان بدن، اما این رویه قطعا میتونه به ضرر کشور و به ضرر مردم باشه.
شما تصور میکنید که در چند ثانیه‌ای که فرصت داریم، پس شما تصور میکنید که طرح صیانت کمکی به جلوگیری از چنین اتفاقهایی نخواهد بود؟
قطعا چنین کمکی نخواهد کرد و باعث میشه که سرکوب آنلاین بیشتر بشه و قطعا آقایون از این اتفاق سوء استفاده خواهند کرد به نفع خودشون و طرح صیانت رو سعی میکنن جلو ببرن.
سپاسگزارم. با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید محدود کردن طرح غربالگری نه تنها به توسعه جمعیت کمک نمی کند، بلکه اتفاقا میزان مرگ و میر را بالا هم میبرد. اشرف سماوات با دفاع از کارکرد درست طرح غربالگری جنین این پرسش را مطرح کرده که وقتی نوزادانی با 30,000 ناهنجاری به دنیا می آیند که نه به درستی باروری دارند، مرگ و میر بسیار زودرس دارند و دارای معلولیت‌های بسیار اثرگذارنده هستند که روی کیفیت زندگی اثر دارد، به جمعیت صدمه وارد نمی‌کند. رادیو فردا این پرسش رو با سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در میان گذارده است.
ببینید تا مدت‌ها متخصصین توسعه تصور می‌کردن که تعداد جمعیت، کمیت جمعیت رابطه معنی‌داری با توسعه داره. به تدریج موارد نقل این بسیار دیده شد، مثلا در کشورهای افریقایی یا آسیایی که در حال توسعه بودند یا اساسا توسعه نیافته بودند نرخ رشد جمعیت بسیار بالا بود، و در مقابل در کشورهای اروپایی در حالی که توسعه یافتگی به میزان قابل قبول وجود داشت ولی رشد جمعیت به میزان بسیار کمتری بود. به تدریج اونها به این جنبندی رسیدند که کیفیت جمعیتی که نقش تعیین کننده ای در توسعه داره. از همین منظر به تدریج روش‌هایی در نظر گرفته شد برای اینکه کیفیت جمعیت رو تضمین بکنه. غربالگری یکی از این روش‌ها هست. کار غربالگری اینه که مانع از این بشه که کیفیت جمعیت کاهش پیدا کنه و عامل کنترل کیفیت جمعیت. موقعی که اشاره می‌کنیم به کیفیت جمعیت اشاره داریم به میزان سلامت اون، میزان تواناییش برای اینکه در جامعه نقش مفید داشته باشه در فرایند توسعه، و در هر حال اینکه یک جمعیت با کیفیت، یعنی جمعیتی که از سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی برخورداره، این جمعیت به طور خاص نقش موثری در توسعه داره و اساسا غربالگری مانع رشد جمعیت نمیشه، غربالگری مانع افزایش جمعیت ناسالم میشه، افزایش جمعیت ناتوان میشه. و بنابراین از هر زاویه‌ای نگاه بکنیم، غربالگری تأثیر بسیار مثبتی در منافع ملی یک جامعه داره.
آقای مدنی، از دیدگاه شما چرا جمهوری اسلامی با غربالگری به این شدت مخالفت میکنه؟ تولد نوزادانی با هزاران هزار نقص چه کمکی میتونه بکنه به افزایش جمعیت؟
ببینید، نگاه به جمعیت، رشد یا کنترل و تحدید اون مبتنی بر یافته‌های علمی هست. به این معنی که متخصصین اقتصاد اجتماعی هستند که میتونن تشخیص بدن که متناسب با شرایط یک جامعه، جمعیت پایش، ترکیب سنیش، شتاب رشد، شرایط اقتصادیش، منابعی که در اختیار داره، آیا جمعیت باید رشد پیدا بکنه یا محدود بشه رشد جمعیت. در بسیاری کشورها هم این مداخله نیروهای متخصص انجام شده و به تاثیرات بسیار مثبتی بر فرآیند توسعه داشته. اما در جمهوری اسلامی در واقع برخورد با جمعیت به عنوان یک مسئله ایدئولوژیک انجام شد. ایدئولوژی یا نظریه پشتیبان جمهوری اسلامی مبتنی بر اینه که در هر شرایطی، در هر صورتی افزایش امت اسلام یا افزایش جمعیت شیعه میتونه که نتایج و دستاوردهای خوبی داشته باشه. موقع که اشاره میکنن به این دستاوردهای خوب، باز معنا و مفهومش در اندیشه حاکم بر جمهوری اسلامی کاملا معنا و مفهوم خاصی پیدا میکنه. یعنی اینکه موجب افزایش نفوذ اندیشه های دینی و گسترش جمعیتی میشه که بعداً میتونه به عنوان نیروهای مدافع دین یا سربازان دین عمل کنه. بنابراین به نظرم اساساً در متن این ایدئولوژی انسان به مثابه یک ابزار برای گسترش دین یا افزایش قدرت در نظر گرفته میشه و عزت و شرف انسان به خودی خود اهمیت پیدا نمیکنه. بنابراین از درون این تفکر که افزایش جامعه مسلمانان و جامعه شیعیان یک ارزش غیر قابل خدشه و انکار ناپذیره، موجب میشه که کمیت جمعیت و کیفیت اون غلبه پیدا کنه و اولویت داشته باشه. و به این اعتبار هست که جمهوری اسلامی از هر مکانیزمی که بتونه که تأثیر بذاره بر رشد جمعیت، اهم از این که اون جمعیت کیفیت پایین یا بالایی داشته باشه، مانع اون میشه و اجازه نمیده که چنین سیاستی اعمال بشه.
آقای مدنی، با توجه به تمام گفته‌های شما، همچنان این سوال مطرح خواهد بود که نوزادی که با ناهنجاری، از جمله ناهنجاری‌های عمده به دنیا میاد و اغلب اونها دچار مرگ و میر در سنین پایین هستند، چه کمکی میتونه باشه؟ به ویژه اینکه تأثیرش بر روی خانواده و وحشت اونها از بارداری مجدد رو میتونه به شدت افزایش بده. چرا باید این همه اصرار بر تولد کودکانی باشه که به حال جامعه در آینده حتی با این تفکر مفید نخواهند بود؟
جمعیتی که از کیفیت لازم برخوردار نباشه، یعنی از میانگین شاخصای سلامت برخوردار نباشه، طبیعتاً میتونه که پیامدها و تأثیرات سوی بر همه ابعاد زندگی یک جامعه داشته باشه، تأثیرات سوی بر خانواده داشته باشه، تأثیرات سوی بر شاخصای اقتصادی اجتماعی داشته باشه و تأثیرات سوی بر آینده یک جامعه داشته باشه. اگر که هر کسی، هر فردی با هر نوع تفکری، اگر که گذرش بخوره به یکی از مراکز نگهداری کودکان استثنایی یا منتال ریتاردها، عقب موندگی ذهنی، متوجه میشه که من چی دارم میگم. مطالعات متعدد در این زمینه شده و تایید میکنه که خانواده هایی که بچه‌هایی دارن که دچار انواع اختلالاتن، مثلا دچار اختلالات ذهنی و کودکانی با IQ و بهره هوش پایین هستند، یا کودکانی هستند که دچار اختلال جسمی هستند و از انواع بسیار ناتوانی ها برخوردارند، یا کودکانی که به هر حال دچار بیماری هایی هستند که قبل از زایمان میشده اونها رو تشخیص داد و از تولد اون جلوگیری کرد، چقدر این خانواده ها در معرض فشار سختی هستند و چگونه تولد یک کودک ناسالم میتونه که کل زندگی یک خانواده رو تحت تاثیر قرار بده و علاوه بر اون منابع عظیمی رو باید بعداً جامعه صرف نگهداری و حفظ سلامت و زندگی بخشی از این کودکان کنه که اصولاً میتونسته که قبل از اون هم مانع از این بشه که این رنج فراوان بر خود اون کودک وارد نشه، بر خانوادهش وارد نشه و هم جامعه هم متحمل این همه خسارات سنگین نشه. به هر حال اگر که یک کودک ناتوان به دنیا بیاد، وظیفه جامعه است که او رو حفظ کنه، نگهداری کنه و حداکثر خدمات رو در اختیارش قرار بده. اما در نظامی که توانایی و ارائه خدمات و تأمین نیازهای اساسی بیش از نیم از جمعیت سالمش رو نداره، دیگه انتظار این که مسئله کودکانی که از بعد تولد دچار مشکل هستند و با نقص به دنیا میان رو تحت پوشش قرار بده، توهمی بیشتر نیست. به این اعتبار به نظر میرسه که این نگاه ایدئولوژی که مقامات نظام در برخورد با واقعیت اجتماعی و منابع محدود جامعه ایران هیچ ارزش علمی و واقعی نداره و طبیعتاً باید در اون تجدید نظر جدی به عملیات.
سیما سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه گفته است که غربالگری جنین ابزار شناسایی بیماری‌ها در زمان مناسب است و نیمی از این نوزادانی که سالانه با ناهنجاری‌های عمده متولد می‌شوند قابل پیشگیری می‌بودند. از سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در این رابطه می‌شنیدیم و بریم از شما بشنویم.
این جمهوری اسلامی همون کاری رو که این شرکت‌های بزرگ می‌خوان دارن انجام میده که چیزی که خاورمیانه روی آتش نگرده. اما وگرنه اگر جمهوری اسلامی نبود چه علتی داشت که اینقدر پول عربستان بده برای سلاح، یا مثلا امارات بده برای سلاح، یا که اسرائیل بده برای سلاح؟
من می‌خوام به این تیم مدیریتی آقای رئیسی توصیه کنم که متون قلمبه برای ایشون ننویسین، بذارین جلوشون. این وقت ندارن ایشون بخونن، وقتی هم میخونن توجهی به محتوا ندارن و بعد اینجور مسائل پیش میاد، نمیدونم مقدس یه نفره، اردبیلی یه نفره. اقلا یک مشاور برای ایشون بذارید بخونه این رو برای ایشون، از نظر صحت جملات معانی اینا رو بگه جسارتان، اگرچه شما علامه دهرین، ولی اجازه بدین من براتون توضیح بدم این چیه اون چیه. بنابراین یا اونهایی که دور آقای رئیسی و اینهان دوست نادانن یا دشمن دانا.
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ، اینها بایستی واقعا همه همصداب و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمی کنه. اینجا آشفته بازاریست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جعفر علیزاده، سرهنگ پاسداری که در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی به صورت او سیلی زد، در توضیح رفتارش با انتشار بیانیه‌ای استاندار جدید آذربایجان شرقی زین العابدین خرم رضوی را به فساد اقتصادی و اخلاقی متهم کرده و خواستار یک دادگاه علنی برای ارائه مدارکش در این مورد شده است. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید از رادیو فردا بشنویم.
ماجرای سیلی خوردن و درگیری در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی همچنان در رسانه‌های ایران خبرساز است و حالا فردی که این سیلی را بر صورت زین العابدین خرم رضوی زده با انتشار یک بیانیه نام خود را آشکار کرده. آقای جعفر علیزاده که خود را بسیجی حقیر و پاسدار می‌خواند می‌گوید سرباز جان برکف قرآن و ولایت است و اوست که اقدام نواختن یک سیدی حقانی در رخسار استاندار جدید در جلسه معارفه کرده است. او در بیانیه‌ای که بخشی از آن در روزنامه آرمان ملی هم منتشر شده نوشته است حالا بنابر وظیفه شرعی و ولایی خود دلایل اتخاذ این تصمیم را می‌خواهد به محضر مبارک آقا امام زمان و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای برساند و خواسته که نسبت به اقدام او ابداً اعلام رضایت و بخشش نکنند، بلکه با طرح شکایت بر علیه او امکان و فرصت یک محاکمه علنی را به او بدهند که با ارائه مدارک از دلایل این امر بگوید. آقای جعفری در بیانیه خود ادعا کرده که همدوره استاندار جدید در سپاه عاشورای تبریز بوده و در ادامه به اتهامات سنگین اقتصادی همسر استاندار جدید و خرید ملک‌های او در ترکیه اشاره کرده و آورده که آقای خرم رضوی که با او در خانه‌های محقر سازمان‌های سپاه اجاره نشین بوده تا سال 76 چگونه توانسته حالا کاخ پر جلال و لاکچری را برای خود برپا کند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج بفرستد. در بخش دیگری از این بیانیه به فسادهای اخلاقی در رابطه با استاندار جدید هم اشاره شده. در پایان این بیانیه آقای جعفری از خود به عنوان یک سرباز جانباز در راه اسلام نام می‌برد و می‌گوید تنها به دلیل مظلومیت مقام معظم رهبری این سیلی را به صورت آتش به اختیار به جای معظم الله بر صورت خرم نواخته تا او و امثال او بدانند دیگر نام مقدس ولایت فقیه را بر زبان نیاورند. فرماندهی سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده در مراسم معارفه خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. آقای خرم استاندار آذربایجان شرقی پس از جلسه معارفه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی بحث خصومت شخصی و آشنایی با این فرد رو مطرح نکرد و گفت این فرد قبلا فقط به مراکز واکسیناسیون رفته و چون یک مرد واکسن همسرش را زده عصبانی شده و امروز در مراسم معارفه به او سیلی زده است.
آیین معارفه و تکریم این جانب در تبریز یه اتفاقی افتاد که در حین سخنرانی بعدم به من گفتن چی هست دیگه. حالا ایشان اعلام کرده بعد از دستگیریش گفته که من خانمم رو بردم در یکی از مراکز به اصطلاح واکسن، اونجا یه آقا به خانم من واکسن زده. به این من ایشان را بخشیدم، منتها مجموعه های مسئول و قانونی باید طبق قانون پیگیری بکنم و اینکه ایشان چطوری اومده، چه انگیزه داشته، اون دیگه مسائلی که متعاقبا باید بررسی بشه. ما از این سیلی ها، از داعشی ها و از دشمنان زیاد خوردیم. من تا دوستان جاهلم این اتفاق این اقدام را کردن جای بررسی داره.
پس از این برخورد سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز با انتشار یک بیانیه ضمن قدردانی از خدمات سردار خرم این حرکت را سخیف خواندند و محکوم کردند و خواستار برخورد قانونی با این فرد شدند. افشای فساد مالی یا سوء استفاده های مالی از موقعیت های سیاسی و دولتی در سالهای اخیر در ایران بسیار خبرساز بوده و همچنان پرونده های تخلفات مالی برخی از چهره ها و رؤسای گوناگون باز و پر از ابهامند.
از کیانوش فرید می شنیدیم. علیرضا زاکانی شهردار تهران در حکمی حسین حیدری دامادش را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود در حوزه هوشمندسازی و نوآوری شهری منصوب کرد. انتصابی که در روزهای اخیر انتقادهایی را به دنبال داشته و توجه رسانه‌ها را نیز جلب کرده است. از سوی دیگر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این انتقادها گفته که اطلاع دقیقی از این موضوع ندارد، اما اطمینان دارد که این انتصاب صرفاً بر اساس نسبت فامیلی نبوده، بلکه توانمندی‌های فرد لحاظ شده است. درباره انتصاب‌های بحث برانگیز در شهرداری تهران، رادیو فردا دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان را جویا شده است.
آقای حیدری داماد آقای زاکانی، در واقع شوهر دختر آقای زاکانی هست که در انتخابات ریاست جمهوری ماجرای تحصیل او در خارج از کشور و همینطور شرکت هایی که در حوزه انفورماتیک داشت خبرساز شده بود. او پروژه های مختلفی را در قالب این شرکت با نهادهای دولتی داشته، همچنین نهادهای حکومتی. اما آقای زاکانی قبلا اعلام کرده بود که از فعالیت های داماد و دخترش اطلاعی نداره. با وجود اینکه آقای زاکانی اعلام کرده که دامادش در شهرداری تهران حقوق نمیگیره، ولی به هر حال این موضوع تعارض منافع رو مطرح میکنه، چون داماد آقای زاکانی اتفاقا در حوزه‌ای به عنوان مشاور منصوب شده که در اون فعالیت اقتصادی داشته و عملا این موضوع شایبه زد و بند در قراردادهای شهرداری را ایجاد میکنه. از سوی دیگه به هر حال با وجود اینکه آقای زاکانی اعلام کرده که دامادش از شهرداری حقوق نمیگیره، او قبل از او در بخشنامه استخدام هر فردی را در شهرداری ممنوع کرده بود، حتی به صورت اینکه رایگان باشه و اون فرد حقوقی را نگیره. و به نوعی این انتصاب‌های آقای زاکانی عملا برخلاف اون چیزی هست که خودش از دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان انتقاد می‌کرد و در واقع به نوعی در همون راستا هست. برای به نظر می‌رسه که شورای شهر در این موضوع خیلی دخالتی نداره و عملا خیلی قدرتی هم نداره که بخواد بر روی آقای زاکانی تأثیر بذاره. البته ماهیت فعالیت شورای شهر هم انتخاب شهردار و نظارت بر او هست و ضرورتاً به این معنا نیست که شورای شهر بخواد در امور اجرایی دخالت بکنه. اما خود مقامات شهرداری اتفاقاً این که افراد جوان به سمت‌های شهرداری منصوب شدن را یک نقطه قوت میدونن، نه نقطه ضعف، و با افتخار اعلام کردن که 70% مقاماتی که در دوره آقای زاکانی منصوب شدن زیر 40 سال هستند. در این میان انتصاب رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران که یکی از شرکت‌های پردرآمد شهرداری هست هم حاشیه داشته، چون فردی که به این سمت منصوب شده عملاً قبل از اون در حوزه‌های سیاسی و در حوزه سایت فعالیت می‌کرده و به نوعی وابسته به اوج هست، سازمانی که به هر حال به سپاه پاسداران وابسته است. و برخی دیگر از این چهره‌های جوانی که در شهرداری فعالیت می‌کنن، مثلا آقای الفتپور، هم بیشتر در حوزه‌های سیاسی فعالیت می‌کردند و خودشون هم اعلام کردند که فعالیتشون حوزه‌های پژوهشی بوده، اما الان وارد فعالیت‌های اجرایی شدن، اون هم سازمان‌هایی که خیلی گسترده هستند و گردش مالی زیادی رو دارن. به هر حال با توجه به اینکه حکم آقای زاکانی عملاً ابلاغ شد و او هم داره کارش رو میکنه، بعیده که خیلی سیاستی مبنی بر این وجود داشته باشه که بخوان آقای زاکانی رو برکنار بکنن. و به هر حال دیوان عدالت اداری هم معمولاً بسیاری از تصمیماتش تابع تحولات و موضوعات سیاسی بوده و بعیده که حالا این دیوان بخواد در مقابل انتصاب آقای زاکانی بیسته.
درباره انتصاب‌های بحث برانگیز در شهرداری تهران از احسان مهرابی، روزنامه نگار در آلمان می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در گزارش شفاهی خود به کمیته سوم سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرده است، به ویژه از آمار بالای اعدام و اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. جاوید رحمان در بخشی از سخنان خود همچنین بر لزوم اصلاح و تغییر قوانین ایران بر اساس قوانین بین المللی تاکید کرده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا.
متاسفانه چنین امکانی در شرایط فعلی وجود نداره. وقتی که من صحبت از شرایط فعلی میکنم، یعنی اصولا قانون اساسی مورد نظر منه، برای اینکه طبق قانون اساسی قوانین ما بایستی مبتنی بر شریعت اسلام باشه و میدانید که انطباق این مسئله یعنی قانون با شریعت اسلام در رابطه شش فقیهی است که در شورای نگهبان هستند که مستقیم از طرف رهبر تعیین میشن و این از مواردی است که هرگز قابل اصلاح در قانون اساسی نیست و قانون اساسی قید کرده که الالعبد باید باشه. پس بنابراین یک، کل مواردی که ادعا میکنن مدعی بر شریعت غیر قابل اصلاح و حالان که ایرادی که جاوید رحمان میگیره راجع به اعدام در مواردی که حتی مبهمه مثل محاربه مثل نقد، اینها کاملا از موارد مبتنی بر شریعته. یا اینکه قصاص، بیشترین موارد اعدام در ایران مخصوصا در کودکان در مورد قصاصه که حکومت ادعا میکنه قصاص از موارد مرتبط با شریعت و غیر قابل اصلاح، که البته اشتباه میکنه، ولی کم پس نتیجه گیری کنم که اصلاح قوانین تقریبا در ایران غیر ممکنه مگر اینکه کل ساختار اصلاح پذیر باشه. حکم اعدام در حقیقت وسیله است برای ارعاب بیشتر مردم. ببینید یک نمونه بارز که میاد همه هست، مسئله اعدام نویده. نوید اعدام شد برای اینکه مردم یادشون باشه اگر رفتیم تو خیابون ما شما رو خواستیم محاکمه کنیم میتوانیم به تهم قتل محاکمتون کنیم. مسئله دیگه حالا از دید حکومتی که میخواهد مجازات بکنه اعدام فردی نیست که داره اعتراض میکنه، بلکه اعدام فردی است که مرتکب قتل شده. ضمن اینکه ما با مجازات هایی در قوانین مواجه هستیم مثل محاربه، مثل بغض، وقتی که حکومت خودش رو نماینده شریعت و نماینده اسلام میدونه هر مخالفتی با حکومت میشه محاربه، هر انتقاد بنیادین با حکومت میشود بغض. اینها تمام مجازاتش اعدامه. مهمترین انتقادی که به دستگاه قضایی ایران وارده در درجه اول عدم استقلال بشه. در قوانین کشورهایی که سیستم قضایی بهتری دارند ابزاری پیش می شده که قاضی از استقلال برخوردار باشه، از جمله این که قضات وقتی که انتخاب می شوند تغییر اونها تابع ضوابطی بایستی باشه. اما اینجا می بینیم به واسطه که یک قاضی شجاعی پیدا بشه و حکمی برخلاف ملل حکومت بده او رو فوراً جا به جا می کنن، و یا این که ما در محاکماتی که جنبه سیاسی پیدا میکنه دست مأمورین اطلاعات رو به رأی العین میشه دید که کاملا دادگاه تحت نفوذ مأمورین امنیتیه. مسئله دیگر متاسفانه فساد اداری است که در سیستم قضایی ما رخنه کرده. خب وقتی که هم فساد هست و هم نفوذ مأمورین امنیتی در یک دادگاه رواج داشته باشه مسلماً شما شاهد اجرای عدالت نخواهید. ایران جزء معدود کشورهایی است که اکثر اوقات گزارشگر محبوس داشته، یعنی یک کشوری رو یک حکومتی رو وقتی که بخواهند در راستای بین‌المللی خجالت بدهند میگویند این وضعیتش اینقدر بده که همیشه باید این نفر بالا سرش باشه و دائما نگاهش بکنه که به حقوق مردمش تخطی نکنه. ایران جزء اون کشور هاست.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
روسیه غرب را فرا خوانده تا تعاملات با طالبان را افزایش دهند. به گفته فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان، در نشست اخیر در مسکو تمام شرکت کنندگان از مذاکرات سازنده با حاکمان کنونی افغانستان حمایت کردند. پیشتر نماینده ایران مسکو را متهم کرده بود که بدون اطلاع و رضایت ایران بیانیه پایانی این نشست را صادر کرده. نماینده روسیه این انتقاد را غیر سازنده خوانده. قرار است فردا نشست دیگری در تهران برگزار شود، اما نماینده طالبان گفته است که هیچ یک از اعضای این گروه در نشست تهران شرکت نخواهند کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان از کشورهای غربی خواست وارد مذاکرات معنادار با طالبان شوند. زمیر کابولوف طی جلسه پرسش و پاسخ در خبرگزاری روسیه سیودنیا که به شرح نتایج نشست هفته گذشته مسکو درباره افغانستان اختصاص یافت گفت: هنوز درباره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم نگرفته ایم، اما تمام شرکت کنندگان نشست مسکو در بیانیه مشترک تاکید کردند تعاملات سازنده با طالبان زمینه حل مشکلات افغانستان است. دیپلمات‌های بلندپایه 10 کشور از جمله ایران در ریزنی‌های مسکو شرکت کردند، اما رسول موسوی مدیر بخش آسیای غربی در وزارت خارجه ایران که همراه با حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در نشست مسکو حضور یافت، از ضعف مدیریت و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع از سوی میزبانان انتقاد کرد و در توییتر نوشت: علی‌رغم بحث‌های جدی و پرمحتوا در مورد همکاری‌های منطقه‌ای، سومین نشست مسکو بدون نتیجه پایان یافت. اما زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، این انتقادها را نظر شخصی این دیپلمات ایرانی خواند و دوشنبه به خبرنگاران گفت:
این مانع پیش آمد که ایرانی ها و برخی دیگر با نام بردن از طالبان به عنوان دولت موقت در بیانیه پایانی مخالفت کردند. اما هدف گرد همایی من این نبود که مانع تراشی کنیم و اکثر شرکت کنندگان با این موضع مخالف بودند. ضمناً از آقای کاظمی قومی که سرپرست هیئت ایرانی بود هیچ انتقادی نشنیدیم و دیگران در طرح این گونه انتقادها به وجدان خودشان مراجعه کنند. همتایان ایرانی من هم از وضعیت افغانستان و هم از رویکرد روسیه که شباهت بسیاری به موضع ایران دارد مطلع هستند. خودشان با این مسئولشان برخورد کنند.
چهارشنبه و دقیقاً یک هفته پس از نشست مسکو، تهران میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. انتظار می رود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این نشست که اهداف آن حمایت از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، کنترل موج آوارگان، امنیت اقتصادی و پرهیز از افرادگرایی اعلام شده را افتتاح کند. روسیه نیز دعوت شده، اما دیپلمات های روس ویژه این نشست به تهران سفر نخواهند کرد. سفیر روسیه در ایران نمایندگی این کشور را بر عهده خواهد داشت و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق ویدئویی سخنرانی می‌کند. آنتون روبین کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید: از دید روسیه نقش ایران مهم اما محدود است.
این مسئله ابعاد متفاوت دارد. از یک سو برخلاف آمریکا، چین و یا ترکیه که از دید روسیه بازیکنان وزین عرصه بین المللی هستند و مسکو ناچار است به دنبال مصالحه با آنها باشد، ایران به دلیل انزوای بین المللیش در موقعیت ضعف قرار دارد و اگر نظراتش خلاف دیدگاه های مسکوست، روسیه نیازی به مصالحه نمی بیند، بلکه ترجیح می دهد اراده و خواست خود را بر ایران تحمیل کند و برای تهران در پرونده افغانستان نقشی قائل نیست، همان گونه که در پرونده قفقاز نیز ایران را به حاشیه رانده. از سوی دیگر ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش میتواند سپر در مقابل تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان باشد و کرملین برای این نقش نظامی امنیتی ایران اهمیت فراوان قائل است. همچنین از آنجا که دولت جدید ایران روابط با روسیه را در اولویت قرار داده، روسیه نیز به ایران به عنوان کشوری بسیار مهم برای پیشبرد منافعمان در منطقه می‌نگرد.
طالبان دوشنبه از سخنان رئیس جمهور روسیه که گفته بود در صورت تصمیم شورای امنیت، روسیه حاضر است در آینده نزدیک این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند، استقبال کردند. روسیه از سال 2003 طالبان را سازمان تروریستی می داند، اما هفته گذشته بار دیگر میزبان نمایندگان این گروه بود و برای نخستین بار وزیر خارجه روسیه علناً با طالبان دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه نشست مسکو که مقامات ایرانی آن را بیانیه میزبان اما روسیه بیانیه مشترک خوانده، از طالبان به عنوان دولت موقت یاد شده که در عمل زمام امور افغانستان را در دست دارند و از جامعه جهانی خواسته شده بی توجه به رسمیت شناختن این گروه با آنها همکاری کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان، صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، به نوعی با اونها تعامل کنید، به نوعی با اونها گفتگو کنید، شما با صدای خودتون و اونها با صدای خودشون. 00420221121213 و 13 شب و روز در اختیار شماست تا بتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در ارتباط قرار بگیرید. رسوندن صداتون رو به عهده رادیو فردا بگذارید و سری هم بزنید به radiofarda.com.